هر صبحانه با خبر امروز. دیدار مذاکره کننده ارشد ایران با انریکه موراد در بروکسل تا ساعاتی دیگر. قدرت‌های بین‌المللی از اقدام آزمایشی ایران در تزریق گاز به سانتریفیوژ IR6 انتقاد کردند. اختلال طولانی مدت در سامانه هوشمند جایگاه‌های سوخت ایران. دو سال پس از اعتراضات آبان 98 روی بیلبوردهای تبلیغاتی شعارهای اعتراضی ظاهر شد. واکنش تند جمهوری اسلامی به ارائه گزارش تازه جاوید رحمان. گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید در ایران اعدام به ابزار سیاسی تبدیل شده. و نگرانی اسرائیل از تحرکات پهپادی و پدافندی جمهوری اسلامی. همزمان آمریکا میگوید ردپای ایران در حمله هفته پیش به پایگاهش در سوریه هویداست. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 5 آبان 1400 خوش آمدید. من مهدی صاحباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. سرانجام پس از گمان زنی های متعدد و کش و قوس های فراوان، مذاکره کننده ارشد جدید ایران تا ساعاتی دیگر با انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات برجام از سوی اتحادیه اروپا دیدار می کند. دیداری که در بروکسل انجام می شود و پیشتر مقام های اروپایی و آمریکایی ضرورتش را زیر سوال برده بودند. نماینده ایالات متحده در امور ایران هم به صراحت گفته که هیچ کس جز خود آمریکا نمی تواند پاسخ سوالات و خواسته های احتمالی ایران را دهد. از سوی دیگر و در روزهایی که روابط تهران و آژانس بیش از هر زمانی در سالهای اخیر تنش‌آلود شده، انتشار گزارش تزریق گاز به یک سانتریفیوژ پیشرفته ایران برای غنی‌سازی 60% اورانیوم هم خبرساز شده. موضوعی که البته به تایید آژانس اقدامی منفرد بوده و ایران به دنبال محصول این عملیات نبوده است. پس هدف تهران از این کار آن هم در آستانه نشست بعدی شورای حکام و در میانه مذاکرات به بن‌بست خورده احیای برجام چه میتوانسته باشد؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
ایالات متحده میگوید که نگران اقدامات هسته‌ای ایران است. مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن فعالیت‌های هسته‌ای تهران را از زمان خروج این کشور از مذاکره‌های احیای برجام تحت نظر دارد. جک سالیوان با این حال گفته که کاخ سفید همچنان معتقد است فرصتی برای حل و فصل دیپلماتیک اوضاع وجود دارد. این موضع‌گیری واشنگتن در حالی است که علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، قصد دارد امروز در بروکسل با همتای خود در اتحادیه اروپا دیدار کند. تهران میگوید که این گفتگو با انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا که مذاکرات میان ایران و سایر طرف‌های توافق و آمریکا را هماهنگ می‌کند، ادامه گفتگوهای هسته‌ای است که دو هفته پیش در تهران برگزار شده بود. در واکنش ایالات متحده گفته گرچه از تعامل اتحادیه اروپا با ایران حمایت می‌کند، اما مقصد نهایی تلاش‌ها برای احیای این توافق از سرگیری مذاکرات در وین است.
اگر هدف ایران آنطور که خودشان میگویند بازگشت به برجامه، باید تعامل داشته باشند، باید در قالب گفتگوهای وین مشارکت کنند. هیچ کس دیگری نمیتونه به سوالاتی که ایران میخواهد مطرح کند، مانند تضمین‌ها و تحریم‌ها و مسائل مربوط به لغو تحریم‌ها پاسخ بده. اینها مسائلی است که باید در وین با ایالات متحده بررسی بشه، حداقل در قالب گفتگوهای غیر مستقیمی که در 6 دور اول مذاکرات داشتیم.
این تحولات تازه پیرامون احیای برجام در حالی است که تنش‌های این کشور با آژانس افزایش یافته. تهران در حال گسترش غنی‌سازی‌های اورانیوم در تأسیسات نطنز است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران هفته گذشته از تغییراتی در سانتریفیوژهای خود خبر داده که این نهاد می‌گوید احتمالاً به ارتقای دانش ایران در فرآیند غنی‌سازی کمک خواهد کرد. انتشار گزارش آژانس درباره این فعالیت‌های هسته‌ای تازه ایران همزمان بود با نشست خبری رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. رابرت مالی گفته که فرصت بازگشت به برجام همیشگی نیست، چون عاقبت پیشرفت‌های هسته‌ای ایران از آن پیشی خواهد گرفت. در همان روز رهبران روسیه و بریتانیا، دو کشور عضو برجام، هم درباره احیای این توافق تلفنی گفتگو کردند. آنچه که میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی می‌گوید، این دو کشور بر سر آن اشتراک نظر دارند.
این یک موقعیت نادر است که دیدگاه‌های روسیه و بریتانیا عملاً مطابقت دارند. تلاش برای گسترش رویکردهای مشترک فراتر از برجام عاقلانه خواهد بود. وضعیت فعلی غیرعادی به نظر می‌رسد. تجربه شخصی هم می‌گوید که بریتانیا و روسیه می‌توانند همکاری کنند.
ایالات متحده و اعضای اروپای برجام به ایران هشدار دادند که به مذاکره های احیای برجام بازگردد. اعضای این توافق و واشنگتن میگویند که برجام میتواند فعالیت های هسته‌ای ایران را مهار کند و جلوی دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای را بگیرد.
اولین فرصت ممکن مذاکرات از سر گرفته میشه.
ایران بیش از یک ماه است که وعده میدهد به زودی به مذاکرات غیر مستقیم با ایالات متحده بر سر احیای برجام در وین باز میگردد، اما هنوز تاریخ مشخص نکرده. دولت ابراهیم رئیسی خواستار لغو تحریم ها پیش از آغاز مذاکره های احیای برجام است. آنچه که طرف های مذاکره کننده می گویند باید در کنار توقف فعالیت های هسته‌ای مغایر با برجام ایران در وین بر سر آن تصمیم گیری شود. اما ابراهیم رئیسی هفته گذشته این خواسته واشنگتن و اعضای اروپای برجام را نشان از عدم توانایی آنها در تصمیم گیری دانسته بود.
اون چه امریکا را و اروپایی ها را گرفتار کرده اون عدم تصمیم گیری است. تصمیم نمی گیرند. ما تصمیم گرفتیم. تصمیم ما آن است که به تعهداتمون عمل کنیم. تا کنون هم نسبت به تعهداتمون پایبند بودیم. الان مشکل در طرف مقابل است که تصمیم نمی گیرد.
در میانه چانه‌زنی‌های تهران با اتحادیه اروپا بر سر پیش‌شرط‌هایش پیش از مذاکره‌های وین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته قصد دارد سیاست‌های این کشور را با شریکان اروپایی‌اش برای تشکیل یک جبهه واحد در قبال ایران هماهنگ کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسگو. آقای تقی‌زاده، شاهد برگزاری نشست دو روزه مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستیم. بارها صحبت شده از راه‌های جایگزین در صورت شکست دیپلماسی و گفتگوها. باز هم در این مورد صحبت شده، اما این راه‌ها و برنامه‌های جایگزین چه می‌توانند باشند؟
هنوز نه آمریکایی‌ها نه اسرائیلی‌ها به این راه‌های جایگزین کمترین اشاره‌ای نکردند، ولی یک تغییر رویه محسوس رو در آمریکا میشه دید. در طول 10 ماه گذشته آمریکایی‌ها در قبال جمهوری اسلامی و دعوت به مذاکرات اتمی همیشه در دو دست شاخه زیتون داشتن و حتی بخشی از تحریم‌ها رو هم اگرچه نه چندان با اهمیت ولی به هر حال برداشتن، من جمله دادن اجازه یا چشم بستن به روی صادرات نفت ایران به چین که میتونستن اون رو با فشار آوردن به چینی‌ها کاهش بدن. ولی جمهوری اسلامی این امتیازها رو به عنوان تغذیه تمساح تلقی کرده یا در این رابطه باهاش برخورد کرده و خواسته های بیشتری داشته، من جمله خواسته اخیر آقای وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی آقای امیر عبداللهیان که خواستار آزاد کردن 10 میلیارد دلار دارایی های ایران شده بود برای بازگشتن به میز مذاکره. حالا با برگزاری جلسه مشترک امنیتی آمریکا و اسرائیل در واشنگتن ما به نوعی شاهد تغییر جهت آمریکا هستیم، یعنی به جای داشتن دو شاخه زیتون در دو دست این شاخه زیتون یکی شده. این متفاوت با سیاستی که دولت سابق آمریکا داشت، در یک دست چماق بزرگی داشت و در یک دست هویج کوچکی و به دنبال سیاست اعمال فشارهای حداکثری بود.
آقای تقی‌زاده، شما اشاره کردیم به سخنان وزیر خارجه ایران و تقاضای آزادسازی 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران به صورت تلویحی عقب نشینی کرد از این سخنان. بالاخره دستگاه دیپلماسی ایران به نظر شما به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر از آمریکا هست یا اینکه این گونه صحبت‌ها بیشتر مصرف داخلی دارند؟
نکته باریکی رو شما دیدید و بهش اشاره کردید. من هم در این واکنش خطیب‌زاده به نوعی نه اگر نه تغییر روش ولی به خود آمدن رو میتونم ببینم. جمهوری اسلامی واقعا ظرفیت هایی رو نداره که بخواد در مقابل این فشارها ایستادگی کامل بکنه. ولی یک موضوع رو هم قبول بکنیم، واقعا برگشتن به برجام با وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی داره امکان ناپذیره. یعنی به دستاوردهایی رسیده جمهوری اسلامی در طول بخصوص در ماه گذشته که اینها غیر قابل عودت دادنه، من جمله فناوری ساختن فلز اورانیوم، من جمله ساختن سانتریفیوژهای با ظرفیت و سرعت بسیار بالاتر و همینطور غنی‌سازی با غلظت بالاتر از 60%. اینها نمیتونه جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره و فاصله ایجاد بکنه بین جمهوری اسلامی و بمب اتمی، مطابق گفتگوهایی که برجام انتظار داشت، یعنی یک فاصله یک ساله بین لد برجام با چارچوب گذشتش قابل تجدید نیست. ایران هر موقعی که حکومت وقتش اقتضا بکنه الان قادر به دست یافتن به بمب اتمی در فاصله چند ماه. بنابراین آمریکا باید در این چارچوب با مسئله اتمی ایران روبرو بشه و جمهوری اسلامی هم حالا افزایش فشارها رو از سمت آمریکا به نوعی شاهده.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسگو. سال پس از اعتراضات گسترده‌ای که به دنبال افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، گزارش‌ها از ایران حاکی از اختلال در سامانه هوشمند پمپ‌های بنزین و ظاهر شدن شعارهای اعتراضی روی بیلبوردهای برخی مناطق کشور هستند. موضوعی که ابتدا در سایت خبرگزاری‌های داخلی هم منتشر، اما به سرعت از خروجیان‌ها حذف و حتی تکذیب شد. وزارت نفت هم با رد حمله سایبری دلیل اختلال را مشکل فنی اعلام کرد. همه این تحولات همزمان شده با انتشار خبرهای جسته و گریخته از احتمال افزایش مجدد قیمت بنزین. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
4 آبان 1400 پمپ بنزین‌ها همه تعطیل، این آبان خونین ادامه داره.
دو سال پس از اعتراضات آبان ماه سال 1398، حمله سایبری به سامانه کارت سوخت در ایران جایگاه‌های سوخت سراسر کشور را تعطیل کرد.
امروز 4 آبان کل پمپ بنزین ایران رو هک کردن و مردم نمیتونن بنزین بزنن، هم ریختن تو این خیابونا.
گرچه رسانه‌ها قطع توزیع بنزین را اختلال در سامانه هوشمند سوخت عنوان کردند، اما خبرگزاری نور، رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی، از یک حمله سایبری خبر داد. تا عصر سه‌شنبه مقامات دولت این خبر را نه تکذیب کردند نه تایید.
به هر حال جزئیات فنی رو با دستگاه‌های زیرک بررسی کنند، ولی اصل اختلال خود محقق شد، ولی هیچ مشکلی به لحاظ سرویس دهی پمپ بنزین ها نیست، اونها کاملا میتونن سرویس رو بدن، حالا به شکل دستی میدن، مشکلی نیست. ان شاء الله اینو دوستان وزارت نفت سرعت مشکلش رو
حمله سایبری تایید نمی‌کنید؟ حمله سایبری
بعد بررسی دقیق‌تر بشه که دقیقاً چی بود.
بنا به گزارش ها بر روی صفحه دیجیتال پمپ های سوخت این پیام نمایان بود: حمله سایبری 644-11، این شماره تماس با دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، همان شماره‌ای که 18 تیر ماه امسال هم در پی حمله سایبری به سیستم‌های شرکت راه آهن ایران بر روی بیلبوردها نمایان شد. اما همزمان با اختلال در سامانه هوشمند سوخت در ایران، تصاویری از هک شدن بیلبوردهای دیجیتال نصب شده در سطح چند شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. سوال نمایان شده روی همه این بیلبوردها این بود: خامنه ای بنزین ما کو؟ این بیلبوردها آدرسی از بنزین مجانی هم داشتند.
تمام تابلو شهر اینو زده. حالا نمیشه نوشته که بنزین مجانی، دفعه با بنزین جمعه.
اعتراضات آبان 1398 ایران در واکنش به افزایش 200% قیمت بنزین آغاز و به سرعت به اعتراضی ضد حکومتی تبدیل شد. اعتراضاتی که با خشونت و برخورد بی سابقه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی علیه معترضان مواجه شد. آن زمان وزیر کشور وقت ایران اعلام کرد بین 200 تا 225 تن در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل مشخصات 307 تن از کشته شدگان را اعلام و تاکید کرد شمار کشته شدگان می تواند بسیار بیشتر باشد. خبرگزاری رویترز اما شمار کشته شدگان آبان 1398 را حدود 1500 تن نوشت. حالا در دومین سالگرد این کشتار پمپ بنزین های ایران قفل شدند.
همونطور که میبینید اینجا پمپ بنزین تعطیله. معلوم نیست چه غلطی دارم میکنم.
مردم نگران گرانی بنزینند. مقامات میگویند برنامه‌ای برای گرانی بنزین ندارند، اما مردم ناباورانه برای پر کردن یک باک هم که شده به خیابان آمدند. وزارت نفت اجالتاً از شهروندان خواسته در صورت نیاز با پرداخت نقدی و به صورت آزاد بنزین تهیه کنند.
تمام مردم حالا اکثر اونایی که بنزین ندارن همه دو سطح پمپ بنزین هستن، چهارون پمپ بنزینه که من اومدم و صفایی کیلومتری دارم.
گویا آبان بوی بنزین میدهد، بنزین بوی خون. رویا ملکی، رادیو فردا.
مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن.
خب چالش‌های به وجود اومده بر سر قطع توزیع بنزین و مسائل مرتبط به اون رو بررسی می‌کنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای برزگر، در سالگرد اعتراضات آبان ماه دو اتفاق افتاد، یکی قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور و دیگری هک شدن بیلبورد‌های دیجیتال بزرگراه‌ها و جایگاه‌های سوخت پمپ بنزین‌ها. چه اهداف و تأثیراتی می‌تونه به همراه داشته باشه این گونه اقدامات؟
خب روشن هست که مهمترین پیامد چون این کاری به در واقع یادآوری حوادثی است که در آبان ماه 98 اتفاق افتاد، در پیامد گران شدن ناگهانی بنزین و بعد اعتراضات مردمی که در نهایت به خونبارترین سرکوب و کشتار تظاهرات مردمی در تاریخ معاصر ایران انجامید. طبیعی است که امروز هر شهروندی که به جایگاه سوخت بنزین مراجعه میکنه یا مثلا به در خیابان ها در حال رانندگی آن بیلبورد ها رو میبینه، بلافاصله و ناخودآگاه چه بخواد چه نخواد به یاد سال 98 و آبان 98 و حوادثی میفته که به از در واقع جان باختن دست کم 1500 هم از شهروندان ایرانی در اون زمان انجامید و دلیلی هم نداشت جز در واقع اعتراضی که شهروندان میکردن به نحوه اداری کشور. و امروز میبینیم که این وضعیت به مراتب وخیمتر و بحرانیتر از سال 98 هست، فشاری که بر مردم وارد میشه از جمعهای مختلف. بنابراین چون این اقدام یعنی هک کردن جایگاه‌های سوخت یا بیلبوردهای شهری، اقدامی است که بی هزینه است، بدون خشونت است، اما در این حال حاوی پیام‌های بسیار بسیار روشن سیاسی است.
آقای برزگر، این گونه اقدامات به خصوص چند ماه گذشته به کرات اتفاق افتاده، ماجرای زندان اوین بود و مسائلی از این دست، چقدر این گونه اقدامات و اتفاقات نشان دهنده ضریب نفوذپذیری و آسیب پذیر بودن نظام هست علی رغم همه تبلیغاتی که انجام میشه؟
کاملا پرسش به جا و درست است. شما دقت بکنید در آنچه که مثلا در تأسیس تحریری جمهوری اسلامی افتاد که به هر حال تصور بر این بود که بالاترین میزان امنیت رو در اونجا رعایت بکنند، اما میبینیم که این گونه نیست. از روبودن کامیون ها سند محرمانی هسته‌ای گرفته تا ترور چهره‌های مهم در برنامه هسته‌ای ایران مثل ترور فخری‌زاده یا اقدامات دیگر از این شکل، همه اینها نشان دهنده این هستش که تا چه اندازه در واقع جمهوری اسلامی آسیب پذیر هست و قدرتی که ما شاهدش هستیم یا جمهوری اسلامی مدعی اون هست تنها صرفا محدود میشه به برخورد با شهروندان بیدفاعی که تنها خواستار برآورده شدن حقوق خودشون هستن. اما هر آنجایی که امری جدی در میان هست، کاملا میزان آسیب پذیری و نفوذ پذیری روشن هست. حالا این میخواد در برنامه های هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای باشه، در دفاع و محافظت از چهره های شاخص باشه، یا مثلا فرض کنید که سیستم کامپیوتری زندان اوین که امنیتی ترین زندان جمهوری اسلامی است، یا جایگاه های سوخت یا بیلبورد های شهری. یعنی در واقع وضعیت به گونه است که مخالفان جمهوری اسلامی روشنی این رو آشکار کردند که اگر اراده بکنن میتوانن حتی در خیابان های تهران، اصفهان و هر شهر دیگری پیام های خودشون رو در معرض دید مخاطبان قرار بدن و با مختل کردن اولیه در واقع اون شیوه های اولیه خدمات رسانی مثلا فرض کنید تامین سوخت، در واقع یک وضعیت به هم ریخته ای رو در کشور ایجاد بکنن.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از لندن. بانک مرکزی ایران در تازه ترین آمارهای خود از رشد بیش از دو برابری درآمدهای نفتی کشور در فصل بهار سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داده. بر این اساس درآمدهای نفتی ایران در سه ماهه نخست امسال بیش از 8.5 میلیارد دلار بوده. اما این آمار و ارقام با داده‌های قبلی سایر نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. مهدی بیگی و جزئیات بیشتر.
اولین قدم‌های رئیس جدید بانک مرکزی ایران در ساختمان محل کارش حدود 20 روز پیش، خوشوبش‌ها که تمام شد از اولویت‌های کاریش گفت. مهار تورم، عدالت در اعطای تسهیلات بانکی و بازگرداندن آرامش به بازار ارز و این هم موردی دیگر.
در حوزه سیاست‌های ارزی به دنبال این هستیم که توسعه صادرات غیر نفتی رو کمک بکنیم که تشویق بشه، افزایش پیدا بکنه.
هنوز یک ماه از آغاز کارش نگذشته، اما در دو سه روز پیش کلی خبرهای خوب اقتصادی داده، خبرهایی که در مورد صحت آنها تردید جدی وجود دارد. تازه اگر هم درست باشند مربوط به دولت قبلند. علی صالح آبادی گفته اقتصاد ایران در بهار امسال 6.2% رشد داشته. دو روز پیش هم نهاد زیر نظرش گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماه اول سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش یک آمار ابهام برانگیز بزرگ وجود دارد. درآمدهای نفتی ایران در بهار 1400 که طبق این گزارش بیش از 8.7 میلیارد دلار بوده، دو برابر بهار پارسال. آماری که مشخص نیست بر چه اساسی تا این حد مثبت به دست آمده. البته احتمالاتی مطرح می شود، از جمله افزایش 40 دلاری قیمت نفت نسبت به بهار پارسال از 26 دلار به 66 دلار. در همین مورد دو ماه پیش خزانه‌داری ایران گفت از کل درآمد نفتی که برای بهار امسال در بودجه 1400 پیش بینی شده بود، تنها 3% آن تحقق یافته. این در حالی است که اقتصاددانها آن را 10 برابر بیشتر می‌دانند. در بودجه سال جاری صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت با قیمت 40 دلار در نظر گرفته شده بود. البته با توجه به تداوم تحریم‌ها بسیار خوشبینانه. هرچند افزایش قیمت نفت اوضاع را تا حدی بهتر کرد، اما در چنین شرایطی تحقق 3% درآمدهای پیش بینی شده نفتی در بهار بسیار پایین تر از رقم واقعی اعلام شده. طبق محاسبات و بر اساس تعریف بودجه، درآمد کل صادرات نفت در بهار قرار بوده چیزی حدود 8.5 میلیارد دلار باشد. بیشتر آمارهای بین المللی از جمله آمار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها می‌گویند حجم صادرات ایران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه بیش از 2 برابر شده و به 650 هزار بشکه در روز رسیده. به نظر خزانه داری با ارائه این آمار غلط می‌خواهد یا درآمد واقعی را پنهان کند یا خالی بودنش را گردن تحریم‌ها و عدم فروش نفت بیاندازد. بانک مرکزی هم بازی خودش را می‌کند. چیزی از حجم صادرات نفت و یا فرآورده‌های نفتی نگفته و یک قسمت مهم معادله مجهول است. حتی در اعلام درآمد نهایی، سهم درآمد نفتی و درآمد فروش فرآورده‌های نفتی و گازی از هم تفکیک نشده. کمگویی، متناقضگویی و غلطگویی ویژگی‌های مشترک بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی که از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه جدید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران این گزارش را معیوب و حاوی اطلاعات غلط و پوچ توصیف کرد. جاوید رحمان در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن انتقاد شدید از تعدد موارد صدور حکم اعدام در ایران بسیاری از آنها را خودسرانه نامید. جاوید رحمان در این گزارش با اشاره به آنچه ایرادات ساختاری در نظام قضایی ایران خوانده خواستار اقدام سریع ایران برای اصلاح قوانینش شده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
اعدام، انتخابات ناسالم، فشار بر فعالان مدنی و حقوق بشر، سرکوب و کشتار معترضین و تأخیر در تأمین واکسن کرونا. این سیاهی از عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی است که در گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به آن اشاره شده.
در جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم اعدام با تعدد نگران کننده ای تداوم دارد. در سال 2020 بیش از 250 فرد از جمله 4 کودک مجرم اعدام شدند. در سال جاری میلادی هم برآورد ما تاکنون بیش از 230 اعدام است، شامل 9 زن و 1 کودک مجرم که پنهانی اعدام شده.
آقای رحمان گفته در ایران علل متعدد، مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به همین دلیل چنین مجازاتی میتواند به سرعت تبدیل به یک ابزار سیاسی شود. آقای رحمان به عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه در این پرونده ها اشاره کرده و گفته روال قضایی در اکثر موارد مبتنی بر اعترافات تحت شکنجه است. گزارشگر ویژه سازمان ملل به مرگ مشکوک امیر حسین حاتمی و شاهین ناصری در زندان اشاره کرده و از شاهین ناصری به عنوان شاهدی بر شکنجه نوید افکاری یاد کرده است. جاوید رحمان به این فیلم ها که از زندان اوین درس کرده اشاره کرده و آنها را شواهد روشنی از استفاده گسترده از خشونت در زندان های ایران خواند. بنابر گزارش این مقام حقوق بشری سازمان ملل، مسئولین اعدام های شبانه و شتاب زده در جریان کشتار سال 67 همچنان از مسئولیت برخوردارند.
وخامت وضعیت با این حقیقت آشکار می شود که کسانی که متهم به دست داشتن در نقض جدی حقوق بشر هستند همچنان قدرت و بالاترین مناصب حکومتی را در اختیار دارند. انتخابات ریاست جمهوری اخیر به روشنی این امر را نشان می دهد.
آقای رحمان اعتراضات مردم خوزستان به کمبود آب و سرکوب گسترده آنها را یادآور شده و به کشته شدن تعدادی از معترضان هم اشاره کرد. جاوید رحمان عملکرد حکومت در مواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا را هم مورد انتقاد قرار داده.
سیاست‌های مسئولین از جمله ممنوع کردن ورود چندین واکسن مورد تایید بین المللی که در نتیجه رویکردی سیاست زده و تنگ نظرانه و بیتوجه به سلامت عمومی مردم و هشدارهای متخصصین کشور بود، به بهای گزاف مرگ بسیاری از شهروندان تمام شد.
آقای رحمان مقامات حکومت ایران را مسئول اصلی سلامت شهروندان دانسته، اما با این حال خواستار حذف تحریم‌های اعمال شده بر ایران با توجه به شرایط پاندمی شده. با این حال مسئولان جمهوری اسلامی واکنش تندی به این گزارش نشان دادند. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در بیانیه این گزارش را معیوب توصیف کرده و مدعی شده اطلاعات مندرج در آن غلط و پوچ هستند. این بیانیه مدعی است جمهوری اسلامی از گفتگوی صریح با گزارشگر ویژه لحظه‌ای دریغ نکرده است. این در حالی است که حکومت ایران تاکنون به آقای رحمان اجازه سفر به کشور را نداده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در گزارش سالانش به طور مشخص در مورد اجرای احکام اعدام در ایران تاکید کرده. آیا جمهوری اسلامی مجازات اعدام رو به ابزاری سیاسی تبدیل کرده؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، قطعاً. یعنی ما می‌دونیم که از سالها پیش جامعه جهانی از جمهوری اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی، می‌خواد که مجازات اعدام رو لغو بکنه یا حداقل متوقف بکنه، ولی که اصرار داره جمهوری اسلامی که به این مجازات غیر انسانی ادامه بده. و مهمترین مسئله این هستش که این اعدام‌ها بسیار پرشمار هستن و همچنین خب اعدام کودک مجرم ها در ایران صورت میگیره که نسبت به کشورهای دیگه چند برابر هست. یعنی در یک معدود کشورهایی هستن که چنین اقدامی رو انجام میدن و در اونها جمهوری اسلامی شاخص هست از این دو زاویه. بسیاری از احکام قابل تفسیر هستن، مثل بقی، مثل افساد فلعرز، جمهوری اسلامی از اونها میتونه استفاده کنه. گزارشگر ویژه آقای جاوید رحمان در این گزارش شفاهی دیروز خودش تاکید کرد بر این که مسئله در واقع مرگ در زندان به شدت وجود داره و دو موردی که در گزارش کتبیش نیومده بود ولی کن به هر حال موارد جدیدی هستن، در زندان فشافویه صورت گرفته. یعنی مرگ مشکوک امیر حسین حاتمی و شاهین ناصری رو گوشزد کرده که به هر حال اینها به اضافه موارد مرگ دیگری که مشکوک هست از نشان میده که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنه برای اینکه مرعوب بکنه مردمی رو که معترض هستن به حکمرانی نامطلوب این جمهوری، این حکومت.
و نکته بعدی در مورد واکنش جمهوری اسلامی هست به گزارش جدید جاوید رحمان که اون رو با کلماتی مانند معیوب و دارای اطلاعات غلط و پوچ توصیف کرده. آیا جمهوری اسلامی مدارک و شواهدی هم برای رد این گزارش ارائه کرده؟
خب میدونید که وقتی که گزارش تهیه میشه در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره به مدت چند هفته و اگر نکته ای موردی داشته باشه که غلط به نظر جمهوری اسلامی برسه، این امکان رو داره که اون مورد رو بازگو بکنه. احتمالاً از بعضی موارد ممکنه که مطرح بکنه، ولی که از اونجایی که قابل کتمان نیست نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی و تمام مواردی که آقای جاوید رحمان اشاره میکنه دقیق هست و کاملا عینی گرایانه برخورد میکنه، بنابراین برخورد خاصی نمیتونن بکنن. همیشه بعد از اینکه این گزارش منتشر میشه و آقای جاوید رحمان گزارش خودش رو ارائه میده، اونها صحبت از این میکنن که این گزارش مخدوش است. چیزی که آقای جاوید رحمان میگه و مدافعان حقوق بشر بهش تاکید دارن این هستش که اگر که تردید هست نسبت به این مسئله، خب اجازه بدید که گزارشگر ویژه ایران به کشور سفر بکنه و در اون صورت از نزدیک مسائل مختلف رو ببینه و اگر شما حق دارید قطعا خب حق رو به حقدار خواهد داد، ولی که متاسفانه جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه نمیده که جاوید رحمان به ایران سفر بکنه.
و در گزارش آقای جاوید رحمان اومده که در فاصله یک ساله تعداد اعدام‌ها در جمهوری اسلامی 10% افزایش پیدا کرده. این افزایش رو چگونه میتونید تحلیل بکنید؟
بله، هم اعدام‌های سیاسی هست هم مرگ‌های مشکوک هست. خب میدونید که روش اعترافگیری دروغین افزایش پیدا کرده در جمهوری اسلامی و خب هرچند که در ارتباط با مسئله مواد مخدر اعدام‌ها کم شده بود، دوباره اعدام در رابطه با مواد مخدر هم افزایش پیدا کرده و همچنین به خصوص قتل‌های سیاسی یا اعدام‌های سیاسی افزایش پیدا کرده و خب این آمار رو از دقیق مدافعان حقوق بشر پیگیری می‌کنن. تازه اینها مواردی هستش که توسط جمهوری اسلامی اعلام شده، موارد زیادی ذکر میشه توسط مدافعان حقوق بشر که اینها اعدام‌های مخفی هستن و مشخص نمیشه که کی و در کجا این اعدام ها صورت گرفته. بله. میزان لاپوشانی در رابطه با اعدام ها هم در جمهوری اسلامی متاسفانه افزایش پیدا کرده.
بسیار سپاسگزارم حسن نایب هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
مقام های نظامی اسرائیل میگویند ایران در صدد نصب سامانه های پدافندی در مرز سوریه و اسرائیل است. این مقام های ارتش اسرائیل همچنین مدعی تلاش های ناموفق ایران در ماه های گذشته برای سرنگون کردن جنگنده های اسرائیلی از یک سو و اقدام به راه اندازی پایگاه های پهپاد های تهاجمی در عراق و سوریه از سوی دیگر شدند. در تحول دیگر، آمریکا ایران را مسئول حمله پهپادی اخیر به یک پایگاه نظامی خود در سوریه اعلام کرد. آیا واقعا توان پهپادهای تهاجمی ایران به این حد رسیده؟ ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ایران مسئول حمله پهپادی اخیر به پایگاه اتنف محل حضور نیروهای آمریکایی در استان حمص سوریه است. این را برخی مقام‌های آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند. بنابر این گزارش، این حمله با استفاده از 5 پهپاد انفجاری ایرانی صورت گرفته، پهپادهایی که از ایران به پرواز در نیامده‌اند و احتمالاً از سوی متحدان جمهوری اسلامی به کار گرفته شده اند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این حمله پیچیده و هدفمند بوده، اما تلفات انسانی بر جای نگذاشت. حملات پهپادی از سوی جمهوری اسلامی یا گروه‌های مرتبط با آن که پیشتر هم مشابهش صورت گرفته، از جمله به یک کشتی تجاری اسرائیلی در آب‌های دریای عمان. I want to condemn again the attack on Friday
against the commercial ship the Mercer Street. می‌خواهم بار دیگر حمله با استفاده از پهپاد حامل مواد منفجره در روز جمعه به کشتی تجاری مرسر که صلح‌آمیز در حال عبور از دریای عمان بود و به کشته شدن 2 نفر انجامید را محکوم کنم. ما بار دیگر اطلاعات را بازنگری کردیم. اطمینان داریم که ایران عامل این حمله بود. این ادامه روشی از حملات مشابهی است که ایران انجام می‌دهد، از جمله حوادث سابق که به وسیله پهپادهای انفجاری صورت گرفت. On a commercial mission
in international waters. پایگاه اتنف را آمریکا سال 2014 به منظور آموزش نیروهای اپوزیسیون سوریه برای مقابله با گروه داعش برپا کرد، اما این پایگاه هم خشم روسیه را برانگیخته، هم مانع از توسعه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه می شود. پیشتر در واکنش به حمله گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، آمریکا چند پایگاه پهپادی مرتبط با این گروه‌ها را در سوریه و عراق منهدم کرده بود. The battle damage assessment is ongoing. We know we hit what we were aiming
at. And that we destroyed the... ارزیابی نتایج حملات ما ادامه دارد، اما می دانیم به تمام اهداف خود دست یافتیم و پایگاه هایی که با حملات علیه ما در ارتباط بودند، به ویژه پایگاه های مرتبط با خدمات لوجستیک به پهپادها را از میان بردیم. حتی وسایل نقل و انتقال تجهیزات و پشتیبانی از سامانه ها هم از بین رفته است.
در همین حال روزنامه اسرائیلی ها آرز از تلاش ایران برای استقرار پدافند هوایی در نزدیکی مرز اسرائیل خبر داده. گزارشی که 2 روز پس از حمله هوایی اسرائیل به یک پایگاه پدافند هوایی در منطقه اونیتره سوریه در نزدیکی مرز اسرائیل منتشر شده است. اسرائیل پیش از این هم تهدید به واکنش به هر گونه اقدام جمهوری اسلامی علیه خود کرده بود.
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند. زمان آن گذشته.
ایران در تلاش برای توسعه حضور خود در منطقه از جمله در سوریه که مقام‌های اسرائیلی می‌گویند پدافند هوایش از 2 سال پیش به دنبال هدف قرار دادن هواپیماهای اسرائیلی بوده. تلاشی که باعث شده اسرائیل بیش از پیش به دنبال ایجاد جبهه‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی باشد. ایلیا جزایری، رادیو فر.
اشتباهات گفتاری و کلامی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در سخنرانی‌ها و گفتگوهایش که بازتاب‌های گسترده‌ای در فضای مجازی داشته، حتی رسانه‌های اصلی داخل ایران مانند روزنامه اعتماد و همچنین خبرگزاری فارس را هم به واکنش واداشته است. برای گفتگو درباره ادبیات و نوع گفتار ابراهیم رئیسی همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، روحانیون مشهور بودند و هستند به سخنوری. چگونه ابراهیم رئیسی که ریاست 2 قوه اصلی رو در جمهوری اسلامی بر عهده داشته و داره از این ویژگی مستثنا هست؟
خب این تعجب آور و سوال شما بسیار بجاست، چون آقای رئیسی نه فقط در گفتار بسیار اشتباه میکنه، بلکه حتی در معلومات عمومی که معمولا یک کسی که در حوزه های علمیه بوده اونا رو میدونه، مثلا اینکه محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی دو نفر نیستن، یا متنی که این هست که خب بسیار دولت مردان متنهایی رو میخونن در بعضی کنفرانس ها که دیگران برشون نوشتن، اما اونها آشنا هستند با مفاهیمی که در اون متن هست و در نتیجه نسبت این مفاهیم و ترتیب جمله رو میفهمن. آقای رئیسی در شانگهای نشون داد که اصلا نمیفهمه این متن چیه و چه نسبتی این جملات با هم داره، یا مثلا به برخی اتفاقات که بسیار عجیب هست، مثلا یه کسی به او کودکی به او خوش آمد میگه در فرودگاه و خودشو معرفی میکنه، میگه من اسمم فلانی هستش، و بعد ایشون میپرسه اسم شما چیه، یعنی یک چیزی که از قبل تو ذهنش آماده کرده میگه بدونی که توجه کنه که اون مخاطب چی میگه، و بعد هم جملاتی میگه که معمولا معنا نداره و اصطلاحات رو هم اکثرا اغلب غلط به کار میبره، و این به خصوص در مورد رئیس جمهور بسیار بارز است، برای که رئیس جمهور در عرصه‌های مختلف باید بره صحبت بکنه و باید مسلط باشه به اون مفاهیمی که میگه و همچنین به زبان. حالا از سوی دیگه همونطور که شما گفتین معمولا اینطور هستش که کسانی که در این مدارس دینی درس میخوانن این یه درسی هم دارن که اینا بتوانن خطیب بشن، به منبر برن و صحبت‌هاشون باید منسجم باشه، اقناع کننده باشه برای مخاطب و هم به اصطلاح همراهی مخاطب رو برانگیزه. آقای رئیسی هیچ کدوم از این خصوصیات رو نداره. اگر مقایسه بکنیم با رؤسای جمهور قبلی ایران به خوبی در میابیم که چقدر سقوط کرده این به اصطلاح شخصیت های جمهوری اسلامی. خب آقای خمینی معمولا فارسی رو درست حرف نمیزد، اما وقتی که مباحث اصلی مطرح میشد و در حوزه ها از پس مثلا آشنا بود، در پس این مفاهیم برمی آمد اینا، بعد مثلا ما یه رئیس جمهوری مثل بنی‌صدر داشتیم که هم مسلط بود به مفاهیمی که میگه، هم خطیب خوبی بود، هم میتونست به اصطلاح همراهی شنونده رو برانگیزه، حالا به محتوای سخنان یا درستی یا غلطیش کاری ندارم. بعد از اون آقای رجایی یه مقدار شبیه آقای رئیسی بود، آدم کم معلومات و بی‌سوادی بود، ولی یه دوره کوتاهی بود. آقای خامنه‌ای می‌دونیم یه خط حالا پیر شده، نمی‌تونه خوب سخنرانی کنه و معمولاً گفتاراش هم خیلی تحکیمی و دستوری شده، اما قبلاً که خطیب نماز جمعه بود خطیب بسیار خوبی بود، دایره واژگان بسیار گسترده وسیعی داشت، جملات زیبایی می‌گفت، می‌تونه حرفش رو بزنه و مشخصات یک خطیب خوب رو داشت. آقای رفسنجانی که رئیس جمهور بود البته به اصطلاح با ادبیات و هنر و زبان اینا بیگانه بود، اما مسائل سیاسی رو خیلی خوب میتونست بپرورونه، با یه زبانی که مردم بفهمند بیان بکنه. بعد همینطور اگه میان جلو آقای خاتمی آدمی بود، خب با ثبات، گرچه صحبت‌های او کمتر برای مردم درک میشد، اما معلوم بود که از دانش داره در جمله اون چیزی که میگه زبان رو میشناسه. و بعدم آقای روحانی خوب حرف میزنه، اما خطیب خوبی نبود، برای که از حرکات بدنش و از ترتیب جمله‌هاش مشخص بود که دروغ میگه، او به اون چیزی که میگه باور نداره. دیگران هم شاید چنین بودن، اما در مورد آقای روحانی خیلی بارز بود. اما حالا وقتی به آقای رئیسی میرسیم، احمدی‌نژاد خب یک زبان پوپولیستی داشت با جملات عامه فهم به قول خودش، اما اغلب بی‌معنا و بسیار هم غلط، اما به هر حال میتونست از پس اون وجهه پوپولیستی خودش برمیاد. آقای رئیسی در همه این زمینایی که من عرض کردم، دیگران بالاخره یک شاخصهایی داشتن، ناتوان هست و این نشون میده که چگونه به اصطلاح از دست اول به دوم سقوط کرده این فرهنگ و زبان و دانش دولت مردان.
سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید. امروز تهران میزبان نشست کشورهای همسایه افغانستان به همراه روسیه خواهد بود، نشستی در ادامه اجلاس قبلی که در مسکو برگزار شد، با این تفاوت عمده که این بار نمایندگان طالبان در این نشست حضور نخواهند داشت. این در حالی است که در روزهای گذشته رهبر جمهوری اسلامی از این گروه با عنوان سران محترم حکومت فعلی افغانستان نام برده بود، موضوعی که با استقبال رهبران طالبان هم مواجه شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دو ماه و نیم پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، طالبان همچنان به دنبال کسب مشروعیت بین المللی. سفرهای پی در پی مقامهای طالبان به کشورهای مختلف هنوز نتوانسته گره به رسمیت نشناخته شدن از سوی جامعه جهانی را باز کند. در دوحه قطر دیروز معاون نخست وزیر موقت گروه طالبان با وزیر خارجه چین دیدار کرد. در این نشست نمایندگان طالبان تلاش کردند به پکن اطمینان دهند که از خاک افغانستان تهدیدی متوجه چین نخواهد بود. همزمان با این دیدار ایران هم از امروز میزبان نشستی به نام همسایگان افغانستان در سطح وزرای خارجه است.
این اجلاس با حضور به صورت حضوری و با حضور 4 تن از وزرای امور خارجه کشورهای ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان که به تدریج وارد تهران خواهند شد یا شدند برگزار میشه، به اضافه حضور در سطح وزرای خارجه دو کشور روسیه و چین به صورت آنلاین.
گروه طالبان اما به این نشست دعوت نشده و سخنگوی این گروه تایید کرده که نماینده‌ای از طالبان در اجلاس همسایگان افغانستان در تهران شرکت نخواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان هدف برگزاری این نشست خواهد بود. در ایران بر سر به رسمیت شناختن و برقراری ارتباط رسمی با طالبان اختلاف نظر وجود دارد. اخیراً روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی احتمال به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به گفته این روزنامه لکه ننگی در تاریخ بر پیشانی نظام جمهوری اسلامی نامیده بود. در مقابل روزنامه کیهان طالبان را یک نیروی ملی خطاب کرده و مدعی شده که این گروه نسبت به 2 دهه قبل تغییر کرده است. عدم دعوت تهران از طالبان برای شرکت در نشست همسایگان افغانستان می تواند بخشی از نگرانی دولت ایران از بازتاب داخلی و حتی خارجی آن باشد. همسایگان دیگر افغانستان و بازیگران مهم منطقه‌ای هم موضع یکسانی در پیوند با طالبان ندارند. یک هفته پیش نشست مشابهی از سوی روسیه در مسکو برگزار شد و نمایندگان طالبان هم در این گفتگوها حاضر بودند. وزیر خارجه روسیه در پایان این نشست اعلام کرد که مسکو فعلا قصدی برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد.
مانند بسیاری از کشورهای مهم منطقه ما با طالبان در ارتباطیم. با آنها یادآوری کرده ایم که با وعده خود در ارتباط با تشکیل یک دولت فراگیر قومی و سیاسی پایبند باشند. به رسمیت شناختن طالبان فعلا مطرح نیست و این را علنی هم اعلام کرده ایم.
پاکستان اما خواهان به رسمیت شناخته شدن طالبان است. هفته گذشته وزیر خارجه پاکستان به کابل رفت و به مقام‌های طالبان درباره اینکه چگونه به رسمیت شناخته شوند مشورت داد. در میان همسایگان افغانستان، تاجیکستان اما موضع تندی را در قبال طالبان در پیش گرفته. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً اعلام کرده که تاجیک‌ها در دولت آینده افغانستان باید جایگاه شایسته‌ای داشته باشند و کشورش هیچ دولتی را تا تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان به رسمیت نخواهد شناخت. طالبان هنوز به خواست جامعه جهانی برای تشکیل یک حکومت فراگیر تن نداده. وضعیتی که باعث شده اکثر همسایگان افغانستان عجله‌ای برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نداشته باشند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
و همزمان با ادامه اعتراضات داخلی و بین‌المللی به کودتای نظامی سودان، رهبر کودتا ادعا کرده که این اقدام برای جلوگیری از جنگ داخلی بوده. عبدالفتاح البرهان همچنین در مورد وضعیت عبدالله حمدوک نخست وزیر گفته که او برای حفظ امنیت خودش در بازداشت خانگی است. در درگیری‌های خیابانی پس از کودتا دست کم 10 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
خارتوم، سودان، دوشنبه. فرار معترضان از ترس گلوله باران نظامیان. اختلال در دسترسی به اینترنت و تلفن در این کشور، تخمین تعداد کشته شدگان و زخمی ها در ناآرامی های 2 روز گذشته را سخت کرده. اما منابع مختلف گفتند که دست کم 10 نفر جانشان را از دست دادند. خیابان‌های خارتوم دیروز سه‌شنبه همچنان صحنه ناآرامی و تجمع معترضان بود. اهتزاز پرچم و شعار دادن علیه کودتا و مسدود کردن خیابان‌ها و جاده‌ها تنها ابزار مقابله با نظامیان مسلح. بسیاری نگرانند که کشتار معترضین دوباره تکرار شود. برخورد مسلحانه نظامیان با معترضین دو سال پیش بیش از 87 کشته بر جای گذاشت. سودان کشوری که حرکتش به سوی دموکراسی با سرنگونی عمرالبشیر الهام بخش جنبش‌های آزادی‌خواه شده بود، حالا در سرازیری به سمت دیکتاتوری نظامی قرار گرفته. مسئله‌ای که جامعه بین المللی به خصوص آمریکا و اروپا را نسبت به تحولات اخیر در این کشور نگران کرده. ایالات متحده گفته در صورت قبضه کردن قدرت توسط نظامیان کمک‌های مالی اش را به این کشور قطع می‌کند.
ما بارها گفتیم که هر گونه تغییر قهرآمیز در دولت گذار در سودان میتونه حمایت و کمک‌های آمریکا به اون کشور رو به مخاطره بیاندازه.
رهبران اروپایی هم یکی پس از دیگری کودتای ارتش این کشور را محکوم کردند. هنوز کسی نمی‌داند چه بر سر نخست وزیر سودان عبدالله همدوک و اعضای کابینه اش آمده. آقای همدوک به دنبال سرنگونی حکومت عمرالبشیر و تشکیل شورای حاکمیتی در این کشور از سال 2019 میلادی به عنوان نخست وزیر انتقالی سودان مشغول به کار بود. بر اساس توافق ارتش سودان و جامعه مدنی این کشور، دولت او از نمایندگان نظامی و غیر نظامی تشکیل شده بود. اما بامداد دوشنبه در یک پیام تلویزیونی، ژنرال عبدالفتاح برهان رسما این دولت انتقالی را منحل اعلام کرد و زمام امور را در دست گرفت.
برای اصلاح مسیر انقلاب تصمیم گرفتیم این اقدامات انجام شود. تعلیق شورای حکومت انتقالی همراه فعالیت اعضایش، تعلیق وزرای کابینه، پایان کار استانداران و در نهایت دولتی از افراد توانا و مستقل تا زمان برگزاری انتخابات کشور را اداره خواهند کرد.
آقای برهان در واکنش به اعتراضات انگیزه ارتش از کودتا را جلوگیری از جنگ داخلی و برقراری امنیت اعلام کرد. ژنرال برهان همچنین در مورد وضعیت عبدالله همدوک هم ادعا کرده که برای حفظ امنیتی خودش او را در حصر خانگی قرار دادند. موضوعی که از سوی منابع مستقل قابل تایید نیست. سفرای دولت آقای همدوک در برخی کشورهای اروپایی ضمن محکوم کردن کودتای نظامیان از جامعه بین المللی خواستار حمایت از او شدند. مردم سودان با کودتای نظامی ناآشنا نیستند. نظامیان در دهه‌های گذشته هم بارها تلاش کردند که قدرت را در دست بگیرند. مهران کریمی، رادیو فردا.
21مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در حالی آغاز شده که در همین ابتدا افشاگری‌های درباره فساد مالی کمیته داوران صورت گرفته. وضعیت برخی تیم‌ها چنان بحرانی است که تیم پدیده مشهد در زمین مسابقه حاضر نشد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست برای صحبت. مهدی، آیا میشه گفت که این نگران کننده ترین شروع لیگ در تاریخ این مسابقاته؟
درود مهدی، کاملا موافقم. این لیگی که شروع شده از ابتدا با پرسش‌های بدون پاسخ بسیاری مواجهه، ابهامات متعددی مطرح شده، به موضوع داوری اشاره کردی. خود داوران ملی و بین‌المللی فوتبال ایران وقتی در صدا و سیما آشکارا میگن که سران کمیته داوران و دپارتمان داوری از طریق دلال‌هایی که اونها هم سابقه داوری دارن با تیم‌ها در ارتباطن برای اینکه بتونن نتایج رو از قبل برنامه ریزی کنن، خب این آخه چه لیگی میتونه باشه؟ سیستم VAR هم که در کار نیست و از اون طرف مشکلات مالی باشگاه ها میبینیم که در همین آغاز لیگ پدیده مشهد که فصل قبل هم همین ماجراها رو داشت در زمین حاضر نمیشه، بعد سرمربیش رو عوض میکنه، بعد در معارفه خب اکبر میساقیان بعد از مدت‌ها به لیگ برتر برمیگرده در 68 سالگی، بعد رضا مهاجری سرمربی قبلی با مدیر عامل باشگاه درگیر میشه. اینا همه در آغاز لیگ و به راستی که سالی که نکوست از بهارش پیداست.
خب مهدی، اما یک خبر خوب برای ورزش ایران این که حسین وفایی در رقابت‌های انتخابی مسترز آلمان موفق شد که رونی اوسالیوان رو شکست بده. از این مسابقه برامون بگو چگونه بود؟
فوق‌العاده است حسین وفایی، که البته خب منتقد فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران هم هست، چون کاری براش انجام ندادن. این یک قهرمان خودساخته است و در رقابت‌های مقدماتی جرمن مسترز موفق شد. رونی اوسالیوان که 6 بار قهرمان جهان شده، اصلا اسطوره اسنوکر دنیاست رو از پیش رو برداره. سهیل واحدی هم در این رقابت‌ها حضور داشت که به حریف چینی باخت. حسین وفایی اولین بار نیست که شگفتی ساز میشه، قبلا هم تونسته بود جا ترامپ رو ببره از انگلیس، جیمز کوپ رو برده بود، ولی خب غلبه بر رونی اوسالیوان انقدر مهم هست که در همه رسانه‌های ورزشی دنیا به این پیروزی بزرگ پرداخته شده.
و دست آخر این که موفقیت تیم کریکت افغانستان در جام جهانی برخلاف همیشه منجر به جشن و سرور همگانی در این کشور نشد، در حالی که طالبان پیام تبریک صادر کرد. چرا استقبال مردم این کشور با پیروزی‌های قبلی متفاوت بود؟
خیلی موضوع مهمیه، چه بسا بشه مقایسه هم کرد با برخی موفقیت‌های ورزشی در ایران و واکنش‌های متفاوت مردم. اونجا در افغانستان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان پیام تبریک داده، دفتر طالبان در دوحه به همین ترتیب. اما برخلاف همیشه اون جشن و سرور همگانی در خیابان‌ها خبری ازش نبود. یه بخشش میتونه خب واهمه از واکنش طالبان باشه، از طرف دیگه به هر حال شرایط سیاسی روی ذهنیت مردم نسبت به موفقیت‌های ورزشی، فرهنگی و هنری هم تأثیر میگذاره. موضوعی که در ایران خب ما تجارب طولانی و خاطرات متعددی در این زمینه داریم، حالا از اسکار تا موفقیت‌های ورزشی، می‌بینیم واکنش‌ها در برهه‌های مختلف چقدر متفاوته.
ممنونم مهدی رستم‌پور از همراهیت.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر روزنامه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه ایران با عنوان کرونا در ایرانی موج ششم گزارشی منتشر کرده از آمارهایی که بنوشتیم روزنامه روند افزایشی کرونا رو در ایران نشون میده و تأکید روزنامه این هست که موج ششم در برخی مناطق ایران آغاز شده و به زودی به مناطق دیگر هم گسترش پیدا خواهد کرد. این روزنامه نوشته که حدود 70% جمعیت ایران یک دوز واکسن کرونا رو دریافت کردند و مجموع کسانی که دو دوز رو دریافت کردند اینو واکسینه شده، بدنشون در مقابل ویروس کرونا حدود 29 میلیون نفر هست. اما روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه خراسان هست، با عنوان عجله موج ششم نوشته تعداد شهرهایی که وضعیتشون قرمز و نارنجی شده در این هفته نسبت به هفته گذشته افزایش پیدا کرده و این نشون میده که موج ششم قطعی هست و رو به گسترش. یک عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم به روزنامه خراسان گفته که اگر ما درس بگیریم از تجربیات 5 موج قبلی، میتونیم شمار جانباختگان موج ششم رو کاهش بدیم، وگرنه این موج هم موج شدیدی خواهد بود. روزنامه شهرارا که در مشهد منتشر میشم نوشته موج ششم کرونا نیمه آبان به مشهد میرسد، از قول رئیس ستاد اجرایی مقابله با کرونا استاد خراسان رضوی این خبر رو این روزنامه منتشر کرده. نوشته آمارها در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی حاکی از روند افزایشی کرونا در این استان هست. ایشون یعنی رئیس ستاد اجرایی مقابله با کرونا در استان خراسان رضوی گفته پیش‌فرض ما این هست که موج ششم سهمگین‌تر از موج پنجم خواهد بود، به همین دلیل به بیمارستان‌ها آماده باش داده شده. روزنامه اعتماد هم گزارش داره درباره تداوم سانسور آماری شاخص‌های اقتصادی. در چند روز اخیر مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی گفتن که ما تونستیم 1-2 ماه گذشته رو بدون استقراض حقوق‌ها رو پرداخت کنیم. روزنامه اعتماد نوشته که 44% استقراض دولت از بانک مرکزی جهش داشته. البته این روزنامه تأکید کرده که برخی شاخص‌ها در گزارش تازه بانک مرکزی از نماگرهای بهار سال جاری اعلام نشده، از جمله این شاخص ها میزان فروش نفت و میزان درآمد دولت و وضعیت مالی دولت هست که به نوشته روزنامه به این موارد هیچ اشاره‌ای نشده. روزنامه شرق هم گزارش داره با عنوان کودک همسری متوقف نشد، کودک مادری جایش را گرفت اشاره کرده به اینکه حدود 800 نوزاد از مادران 10 تا 14 سال به دنیا آمدن در 6 ماه نخست سال جاری و البته روزنامه شرق تاکید کرده که آمارهای واقعی چه کودک همسری چه نوزادانی که از مادران کودک به دنیا آمدن بسیار بیشتر از آماری است که اعلام شده.
خیلی خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهرباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
هشت صبح